ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، خدایی که دوستمون داره و خیلی هم دوستش داریم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان نازنینم در جای جای ایران قشنگ، ایران زیبا، ایران دوست داشتنی، هر جا که هستید. امیدوارم که این بعد از ظهر زیبای آدینه زمستانی به کام همتون باشه، سرشار از شور و انرژی و نشاط باشید انشالله. در کنار اعضای محترم خانواده این روز تعطیل رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. ساعات و لحظه های بسیار ناب و خاطر انگیزی هم در انتظار شما شنوندگان ارجمند باشه. امروز پنجم بهمن ماه 1403 هست، برابر با 23 رجب المرجب 1446 هجری قمری و 24 ژانویه 2025 میلادی. با افتخار در بخش دوم برنامه‌های رادیو سبا همراه با شما عزیزان هستیم. بنده فردین جانتا به اتفاق همکارانم آقای بهرام مددی تهیه کننده، آقای رضا سلیمانی همکار صدا بردارمون، همکارمون که در واحد هماهنگی هستند و کار هماهنگی رو انجام میدن، خانم نیلوفر قاسمی هستند و دیگر همکارانمون که انشالله دست به دست هم میدیم برنامه‌های مختلفی رو به صورت زنده و تولیدی در این بخش تقدیم به شما بزرگواران کنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان این برنامه‌ها رو بشنوید و بپسندید. ضمن این که خدا قوت میگیم به همکارانمون در نوبت صبحگاهی، خانم برهانی نژاد و همکاران خوبشون در این نوبت که برنامه‌های مختلفی رو تقدیم به شما بزرگواران کردن. به هر حال کلام رو طولانی نکنیم دوستان، با افتخار در این بخش در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و اولین تقدیمی ما در این بخش هم هالیوود. دعوت میکنم بشنوید.
هالیوود. به نام خدا. سلام، اینجا رادیو سباست و صدای من رو از هالیوود میشنوید. برنامه سینمایی که هر جمعه از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز تقدیم شما میشه. سینمای هالیوود پر از رمز و راز و اتفاقات عجیب و غریبه و ما میخواییم که تو این برنامه بریم سراغ یکی دیگه از فیلم‌های هالیوودی و زیر و بمش رو بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید. بله، ظهر جمعتون بخیر باشه شنونده های عزیز. امروز هم خدمت شما هستیم تا با یه برنامه داغ پر از حرف‌های شنیدنی، خنده‌دار و البته یکم جدی بریم سراغ یکی از فیلم‌های پرطرفدار و به یادماندنی هالیوود، یعنی فیلم The Big Short یا همون رکود بزرگ. این فیلم که سال 2015 منتشر شد، نگاهی تازه به بحران مالی سال 2008 بورس آمریکا داره و با روایت خاص و بازی‌های درخشانش توجه خیلی‌ها رو جلب کرده. حالا تو این برنامه قرار از زوایای مختلف این فیلم رو بررسی کنیم و به تأثیرات فرهنگی و اجتماعی اون بپردازیم. پس با هم دیگه بریم بخش اول برنامه رو بشنویم و برگردیم.
به برداشت اول خوش اومدین. اولین قدم اینه که داستان فیلم رو مرور کنیم. بیگ شورت یا رکود بزرگ ماجرای چند نفر از تحلیلگرای مالی و سرمایه گذاری زرنگ رو روایت میکنه که سقوط بازار مسکن آمریکا رو پیشبینی کردن و از این بحران به نفع خودشون استفاده کردن. عوامل اصلی فیلم عبارتند از کارگردان آدام مکی، نویسندگان آدام مکی و چارلز رندولف و بر اساس کتاب The Big Short نوشته مایکل لوئیس.
مارک سلام. اینجا اوضاع خیلی خرابه. سهام مورگان نصف بیشتر ارزشش رو از دست داده. از 23 رسیده به 10. تو حالت سقوط آزاد قرار داره. برای همین مشتری‌ها میخوان درباره خارج کردن پولشون باهات حرف بزنن. مارک باید بفروشیم. ما با وثیقه‌ها پول وام مسکن رو
اونا میدونن.
دیگه هیچ پولی از خود پرداز خارج نمیشه. باید حواسشون به این مسئله میبود.
اونا میدونستن که مالیات دهنده ها کمکشون میکنن. احمق نبودن، فقط براشون مهم نبود.
آره، چون کلاهبردارا آشغالن. اما بالاخره
میبینیم میافتن زندان. ما باید از بانک جدا بشیم.
مهمونی تمومه.
نمیدونم.
موسیقی نیکولاس بریتل، فیلمبرداری بری آکروید، تدوین هانک کوروین، تهیه کننده براد پیت، دد گاردنر و جرمی کلاینر. از بازیگرای فیلم هم میشه به کریستیان بیل در نقش مایکل بری، استیو کار در نقش مارک بام، رایان گاسلینگ در نقش جرد ونت، براد پیت در نقش بن ریکرت اشاره کرد.
دارم از امتیازات فایکو که پای میریزن حرف میزنم. شناختن تنوع رتبه کاهش همین حالش هم از 1-4% رسیده رفقا. اگه به 8% برسن که میرسن، این یه فرصت خوبه.
خیلی خوب، گفتی با 8% امتیاز این اوراق کم میشه و الان روی 14 سنی؟ اگه به 8% برسن قیامت میشه.
درسته، بله.
چرا کسی تا حالا از این موضوع حرف نزده؟
شما از این محاسباتتون مطمئنی؟
اونو ببینی، اون حساب رسمه.
چیته؟
اون حسابگرمه، متخصص ریاضیاتم. نگاش کنید تفاوتی توش میبینین؟ صورتشو ببینین؟
صورت خوبی داره.
به چش نگاه کنید، راه نماییتون میکنم. اسمش یانگه. اون تو با سابقه ریاضی جهانی تو چین برنده شد. حتی به زبان ما صحبت نمیکنه. ریاضیش فوقلاده است.
این فیلم تونست جوایز مهمی مثل جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی رو کسب کنه و به یکی از برجسته ترین فیلم های دهه اخیر تبدیل بشه. از عوامل دیگه ی فیلم هم میشه به طراح صحنه جوشوا پیچلر، طراح لباس سوزان ماتسونو اشاره کرد.
بله، همچنان در خدمت شما شنونده های خوب رادیو سبا هستیم با برنامه هالیوود از رادیو سبا. رسیدیم به بخش پشت صحنه فیلم. فیلم دبیگ شورت یا رکود بزرگ از همون اول چالش های زیادی داشت، به خصوص تو انتخاب بازیگرا و تنظیم لحن فیلم. آدام مکی که بیشتر به خاطر فیلم های کمدی شناخته می شد، تصمیم گرفت این داستان پیچیده اقتصادی رو به شکلی جذاب و سرگرم کننده روایت کنه. از انتخاب بازیگرا بخوام براتون بگم، اینکه کریستیان بیل برای نقش مایکل بوری مجبور شد مدتی با بوری واقعی وقت بگذرونه و حتی نحوه صحبت و حرکات خاص اون رو یاد بگیره. استفاده از شکستن دیوار چهارم، جایی که شخصیت‌ها مستقیم با مخاطب صحبت می‌کنن، یکی از تکنیک‌های خاص این فیلمه که جذابیتش رو دو چندان کرده. آدام مکی و تیمش ساعت‌ها وقت گذاشتن تا مفاهیم پیچیده اقتصادی رو به زبان ساده تبدیل کنن. بخشی از فیلم تو مکان‌های واقعی که بحران مالی تأثیرش رو گذاشته بود، فیلم برداری شد تا حس واقع‌گرایی بیشتری ایجاد کنه. برای تمرین بازیگرا هم آدام مکی ازشون خواست تا با مشاوران مالی واقعی دیدار کنن تا بهتر بتونن در نقش‌های خودشون فرو برن. بعضی از دیالوگ‌های خنده‌دار فیلم نتیجه بداهه‌پردازی بازیگرا بود و این آزادی عمل باعث شد که فضای طبیعی‌تری به فیلم داده بشه. یه فاصله کوتاه بگیریم و زود برگردیم خدمت شما. بله، رسیدیم به بخش تخصصی تر برنامه، یعنی خط فرضی، بخشی که به بررسی و تحلیل فنی ساخت فیلم میپردازه. تو این بخش میخواییم بیشتر به جزئیات فنی مثل فیلمنامه، فیلمبرداری، تدوین و میزانسن پردازی و چیزهای دیگه بپردازیم. پس این شما و این جواد ترک و خط فرضیش.
به بخش خط فرضی خیلی خوش اومدین. بیاید یه نگاه دقیق‌تری به جزئیات فنی فیلم رکود بزرگ بندازیم. فیلمنامه این فیلم توسط آدام مکی و چارلز رندولف نوشته شده و به خوبی تونست مفاهیم پیچیده اقتصادی رو به زبان ساده و قابل فهم برای عموم تبدیل کنه. یکی از نقاط قوت فیلمنامه استفاده از طنز و رویکرد غیر متعارف برای توضیح مسائل خشک و سخت اقتصادیه. بری آکروید، فیلمبردار این فیلم، با استفاده از نماهای نزدیک و لرزش‌های کنترل شده دوربین، تونست حس اضطراب و آشفتگی موجود در بحران مالی رو به تصویر بکشه. این سبک از فیلمبرداری باعث شده مخاطب حس کنه خودش هم وسط ماجرا قرار داره. همچنین از لنزهای واید برای نشون دادن عمق صحنه استفاده کرده. هنگ کوروین با تدوین سریع و برش‌های کوتاه تونسته حس استراب و فشار رو به تماشاگر منتقل کنه. صحنه‌هایی که اطلاعات مالی به سرعت نمایش داده میشن، نوعی بمباران بصری ایجاد میکنه که دقیقاً حس بی‌نظمی و آشفتگی بحران مالی رو القا میکنه. استفاده از آرشیف‌های تصویری واقعی توی تدوین به فیلم یه لایه مستندگونه اضافه کرده که واقع‌گرایی بیشتری به داستان میده. طراحی صحنه به شکل دقیقی انجام شده که هر موقعیت به دقت طراحی شده تا نشون بده شخصیت‌ها تو چه دنیایی زندگی می‌کنن. مثلا دفتر دکتر بری با اون شلوغی و بی‌نظمی کاملاً شخصیت گوشه‌گیر و نابغه‌اش رو منعکس می‌کنه، یا دفتر مارک بام که پر از کاغذ و نمودارهای اقتصادیه به خوبی ذهن شلوغ و درگیری‌های فکری شخصیت رو به مخاطب نشون میده.
ممنون که همچنان شنونده خالی بود هستین. خب تا اینجا از داستان و جزئیات فنی فیلم حرف زدیم. حالا وقتشه وارد دنیای موسیقی فیلم رکود بزرگ بشیم. موسیقی رکود بزرگ یکی دیگه از نقاط قوت این فیلمه. نیکولاس برایتل، آهنگساز فیلم، با یه ترکیب هوشمندانه از موسیقی کلاسیک و قطعات مدرن تونسته یه حس تضاد جالب ایجاد کنه. مثلا تو صحنه‌های جدی و بحث‌های مالی از قطعات کلاسیک استفاده شده که نشون دهنده ساختار سنتی و به ظاهر باشکوه سیستم مالیه. اما تو صحنه‌های طنز یا لحظاتی که فساد سیستم برملا میشه، موسیقی مدرن و حتی گاهی پاپ به گوش میرسه. یکی از بهترین مثال‌ها استفاده از آهنگ When the Levee Breaks یا وقتی سیل بند بشکند از لد زپلین که دقیقاً حس فرو ریختن سیستم رو تداعی می‌کنه. برایتل همچنین از سکوت به عنوان یک ابزار استفاده کرده. یعنی تو فیلم لحظه‌هایی رو داریم که هیچ موسیقی نیست و فقط صدای دیالوگ‌ها رو می‌شنویم که حس واقع‌گرایی رو تقویت می‌کنه. یکی دیگه از نکات جذاب موسیقی استفاده از قطعاتی مثل موسیقی جاز و بلوز که حس عدم تعادل و سردرگمی رو القا می‌کنه. این این قطعات به تماشاگر کمک میکنه تا حس کنه توی دنیای پیچیده و بیرحم مالی قرار گرفته. انتخاب‌های دقیق برایتل نشون میده که موسیقی چقدر میتونه به روایت داستان کمک کنه. در نهایت فیلم رکود بزرگ نه تنها یه فیلم مهم درباره بحران مالیه، بلکه یه اثر هنریه که با استفاده از کارگردانی خلاقانه، بازی‌های درخشان و البته موسیقی تأثیرگذار به یه اثر موندگار تبدیل شده. خب رسیدیم به بخش نمای بسته. حالا وقتشه بریم سراغ پیام‌های اصلی فیلم. The Big Short یا رکود بزرگ نقدی صریح و بیرحمانه به نظام سرمایه‌داری آمریکاست. فیلم نشون میده چطور طمع و بیمسئولیتی بانک‌ها و سرمایه‌گذارها باعث شد میلیون‌ها نفر شغل و خونه‌شون رو از دست بدن. پیام دیگه فیلم نقد ناآگاهی عمومی درباره مسائل اقتصادیه. ما معمولا فکر میکنیم که این چیزا به ما ربطی ندارن، اما فیلم با بیانی جذاب و قابل فهم به ما یادآوری میکنه که این مسائل مستقیم یا غیر مستقیم روی زندگی همه ما تأثیر خواهد گذاشت. شاید وقتی درباره اصطلاحات مالی پیچیده مثل اوراق قرضه یا اوراق تضمین شده یا وام مسکن میشنویم، حس کنیم که اینا فقط برای متخصصا یا بانکداراست، ولی فیلم با نشون دادن پیامدهای واقعی این مفاهیم تو زندگی مردم عادی به ما نشون میده که اگر حواسمون نباشه ممکنه باز هم قربانی این سیستم بشیم. این ناآگاهی جمعی نقطه ضعفیه که باعث میشه افراد قدرتمندتر بتونن سوء استفاده کنن، و همین موضوعی که فیلم به شیوهی هنرمندانه و با دیالوگ‌های هوشمندانه به تصویر میکشه. از نمای بسته‌تر اگر بخوایم نگاه کنیم، فیلم به ما یه آینه نشون میده. آینه‌ای که توش میبینیم چطور بعضی از ما ممکنه به خاطر طمع یا ساده‌لوحی دست به کارهایی بزنیم که در نهایت به ضرر جامعه است. فیلم با دیالوگ‌های گزنده و روایت‌های هوشمندانه‌اش ما رو مجبور می‌کنه که به نقش خودمون تو این چرخه فکر کنیم. خب شنونده های درجه یک رادیو سبا، خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. به بخش پایانی برنامه هالیوود رسیدیم. امیدواریم که از بررسی فیلم The Big Short یا رکود بزرگ لذت برده باشید. این فیلم یا آینه است که جلوی صورت نظام سرمایه داری گرفته شده و حقیقت تلخی رو به نمایش گذاشته که کمتر کسی جرأت کرده بهش نگاه کنه. شاید بعضی جاها خنده دار به نظر بیاد، ولی این خنده ها بیشتر شبیه یه ماسک روی یه زخم عمیقه. فیلم به شکلی هنرمندانه و با روایت‌های جذاب ما رو به دل بحران‌های اقتصادی می‌بره و نشون میده که چطور طمع و بی‌مسئولیتی می‌تونه زندگی میلیون‌ها نفر رو تحت تأثیر قرار بده. این حقیقت تلخه که شاید بعد از دیدن فیلم ما رو به فکر وادار کنه که نقش خودمون تو این چرخه چی بوده و چطور می‌تونیم از تکرار این فجایع جلوگیری کنیم. در نهایت این اثر فراتر از یه فیلم که یک هشدار اجتماعی برای همه ماست. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین و ما هم تونسته باشیم اطلاعات مفید و جدیدی رو در اختیارتون بذاریم. تا یه جمعه دیگه با یه خالی بوده دیگه، شاد باشید و فیلم ببینید. خدا نگهدار.
امام خمینی. نمایشگاهی با 39 غرفه از سولیداتی که هر کدام نقشی مهم در صنعت کشور دارند.
بازی به رهبر انقلاب از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت.
هنر واقعی اینه. هنر واقعی.
حضرت آیت الله خامنه ای در بازی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های بخش خصوصی فرمودند تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی است.
تولید کنندگانی که به این نمایشگاه با دستی پر آمدند.
این معدن تیتانیوم که هنوز از اوایل دهه 70 جزء پروژه های کشور بوده، با این همکاری که با وزارت سمت و در حقیقت بخش خصوصی انجام شد، سال 90 این پروژه شروع شد. به لطف خدا الان به افتتاح شد که این 130 هزار تن در سال کنسانتره در حقیقت تیتانیومی تولید میکنه.
این طرح انتقال آبم پارسال من به شما قول دادم که امسال راه اندازیش بکنیم. چشم اون اولانه قولمون، حالا بگم یه شاید بگیم نگیم خلف بعد، 98% این طرح عملی شده و ما الان وصل شدیم به خط 1.2% دیگه، حدود دو الان تا اینجا وصل شدیم. آجا
تولید کنندگانی که با دست پر اومده بودن،
اولین شرکتی هستیم که ژندرمانی کارتیسل رو برای درمان سرطان خون به ویژه در کودکان تو ایران بومی‌سازی کردیم. هم مرحله تولید ویروسش رو خودمون انجام میدیم، هم مرحله محصول نهایی رو.
رهبر معظم انقلاب همچنین گلایه‌های تولید کنندگان که اغلب هم از دولت بود شنیدن و دستورات لازم رو صادر فرمودند.
مشکل اون رقابای دولتی هم که همچنان هستن، من بارها هم شکایت کردم، دولتی های معمولی رو که تعریفشون نمیشه، دولتی های نظامی که دیگه هستن دیگه هیچ کس تعریفشون نمیشه. ما حکم هم گرفتیم رفتیم
اونا رو بهشون میشه ما دستور بدیم،
شما باید دستور بدیم.
اون نظامی ها رو اما غیر نظامی ها
یه شرکت داریم پلنت میسازه، شاکشن میسازه، مانیتور میسازه.
همچنین در بخشی درباره ناترازی ها هم صحبت به عمل اومد و رهبر معظم انقلاب با اشاره به وجود ناترازی ها بر حل این مشکلات و تلاش برای کم شدن گلایه های بخش خصوصی از دولت تاکید کردن.
خاطر شریفتون از سال گذشته فرمودید که انسان منطق این کار رو نمیدونه که چرا 3 سال باید طول بکشه برای سرمایه‌گذاری میادین گازی. الان 12 تا پتروشیم گازش قطعه و ما برای این موضوع از آقای وزیر الان اینجا توضیح دادیم، میخواییم که واقعا سرعت داره. 3 سالی که پارسال حضرت عالی تذکر دارید شده 4 سال.
فکر دارید گله های اینا از دولت کم بشه؟ یعنی واقعا کاری کنید که اینا گلایه از دولت نداشته باشه، بتونن واقعا کار کنن. کشور رو اینا پیش میبرن، این بخش خصوصی کشور رو پیش میبرن، باید هرچی میتونید کنن.
همچنین رهبر معظم انقلاب صبح روز 3 بهمن در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سیاستگزاران و فعالان اقتصادی پیشرفت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی رو مایه امید و حرکت خواندند و با ضروری دانستن کار جدی رسانه‌ای برای آگاهسازی مردم به ویژه جوانان از این دستاورد خرسند کننده تأکید کردند. نظام سرمایه‌گذاری و اجرای کشور به عنوان الزام کاملا جدی به ویژه بخش خصوصی کمک کند و موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آن بردارد.
در مورد رشد اقتصادی 8%، خب به حمد الله اطلاع پیدا کردم من تعدادی از صاحب نظران در این زمینه در قالب کارگروه‌های متعدد تخصصی چند ماه کار کردن، ظرفیت‌ها رو شناسایی کردن، توانایی‌ها رو شناسایی کردن، طرح‌های سرمایه‌گذاری رو تعریف کردن، راه حل مشکلات رو هم احصا کردن. مسئولان دولتی جدن باید دنبال کنن. این کار را انجام گرفت، این کار گروه ها نشستن کار کردن، تلاش کردن، راه حل مشکلات رو پیدا کردن و اجرای اونها، عمل به اونها به عهده مسئولین تا بتوانن انشاءالله این رشد اقتصادی 8% رو تأمین کنن.
حضرت آیت الله خامنه ای جلسه با تولید کنندگان بخش خصوصی را بسیار شیرین و مفید و سخنان و گزارش های فعالان اقتصادی را به خصوص توجه به تلاش دشمنان برای ایجاد فضای یأس و ناامیدی مایه حیات و پیشرفت برشمردند و گفتند متاسفانه به علت کمکاری های رسانه ای جوانان، دانشجویان و قشرهای دیگر از این خبرهای خوش و پیشرفت های به دست آمده مطلع نیستند که مسئولین این امر باید با بررسی و بحث دقیق یک کار مهم رسانه ای انجام دهند.
دیروز تو این نمایشگاه یه نفری از آقایون به من گفتش که سال گذشته من به شما گفتم که برای مجوز فلان تأسیس مثلا 3 سال ما رو معطل کرد. پارسال اینو من گفت، منم روز بعدش مثل امروز سخنرانی داشتم اینجا همینو مطرح کردم. گفتم خب چرا 3 سال معطل میکنی؟ کاری که میتونه در ظرف 10 روز 1 ماه اکثر انجام بگیره 3 سال چرا معطل میشه؟ حل کنید بره.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنرانیشان فرمودند اگرچه بخش خصوصی در زمینه اقتصاد از مصادیق پیشرفت کشور است، اما در عرصه علم و تحقیق و بخش دیگر هم نشانه پیشرفت آشکار است. البته مشکلات، عیوب و نواقص هم کم نیست که رفع آنها به ما مسئولین برمی‌گردد.
قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست.
زندگی زیباست مانند زمین، زندگی زیباست مثل آسمان، می توان این شعر را هر روز خواند. زندگی زیباست چون رنگین کمان، می توان بر آسمان ها تکیه زد، می توان روی زمین تنها نبود، توی گوش سنگ ها هم می توان شعر خوب دوستی ها را سرود، می توان خوابید روی سبزه ها، در سکوت آواز گلها را شنید، می توان لبخند بر خورشید زد، حرفهای ماه نازنین را هم شنید.
ماه بانو جون